زیره به نقل از منابع محلی از شلیک 5 فروند موشک یمنی به سمت تنگه باب المندب خبر داد. منابع محلی میگویند این موشک ها در دو مرحله به سمت کشتی هایی که قصد عبور از تنگه باب المندب را داشتند شلیک شده است. نیروهای مسلح یمن تا کنون بیانیه رسمی درباره این حمله ها و میزان خسارت های وارده منتشر نکرده است. عربستان سعودی بامداد امروز روستاها، جاده ها و مزارع مردم را در سه منطقه در غرب استان سعده هدف قرار داد. محمد الفرح عضو شورای سیاسی انصار الله یمن با تاکید بر تداوم محاصره در برابر محاصره اعلام کرد: عربستان دچار وضعیتی از تناقض‌های رفتاری و سیاسی است و ریاض هیچ راهی جز توقف جنگ و محاصره، پایان دادن به اشغالگری، جبران خسارات وارده و خروج کامل از یمن ندارد. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده. سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم به شنوندگان این بخش خبری و شما همکار محترم. فرنگی کاران ایران امروز برای کسب 3 مدال برنز از مسابقات کشتی قهرمانی جوانان آسیا به روی تشک می‌روند. در روز دوم رقابت‌ها در براتیسلاوا اسلوواکی دیدارهای نهایی 4 وزن نخست برگزار می‌شود. طبق برنامه علی غریبی، امیر مهدی سعیدی نوا و امیر حسین نعمت‌زاده در دیدارهای رده‌بندی اوزان 63، 77 و 87 کیلوگرم برای کسب نشان برنز به میدان می روند. 4 وزن دوم این رقابت ها نیز از ظهر امروز آغاز شد و طی آن ایلیا علی خانی در دور اول وزن 67 کیلو پس از برتری با امتیاز عالی 9-0 برابر چیچسو از اسلوواکی در دور دوم 1-1 برابر موکیموف ازبکستانی به برتری رسید. احمد رضا محمدیان در 72 کیلوگرم 7-2 مقابل رایکوویچ از کرواسی پیروز شد. امیر سام محمدی در 97 کیلوگرم با حساب 1-1 به رولند ویتای از مجارستان باخت و آرمین شمسیپور در دور نخست وزن 55 کیلوگرم استراحت داشت. هفته دوم لیگ برتر فوتبال فردا و پس فردا برگزار می شود و در بازی های حساس سپاهان میزبان ترکتور است و تیم های استقلال و پرسپولیس با نساجی و استقلال خوزستان روبرو می شوند. یک گزارش هم بشنویم از حواشی هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران.
یه بار دیگه شور و هیجان فوتبال به استادیوم های کشور بازگشت و توی همین هفته اول اعتراض به داوری هم شروع شد.
ساکت الهامی سرمربی پیکان:
گل اولشون به نظر هم میومد خطا بود.
فراز کمالوند سرمربی خیبر:
کلا مقاومت بگیریم، اعتراض به داوری از دستور کارم خارج کنیم.
البته شاید اونهایی که به داوری معترض هستن حق داشته باشن.
مسعود مرادی کارشناس داوری:
خیلی کار داریم، یعنی مثلا زمان زیادی ببره ما بتونیم در سطح اول آسیا دوباره داورمون باشیم.
حالا رغم اینکه مسئولان فوتبال تاکید کرده بودن در همه بازی‌ها از VAR استفاده میشه و فدراسیون هم 3 دستگاه ونوار یا VAR سیار تدارک دیده و یکیشون رو از تهران به آبادان فرستاده بود، اما باز هم بازی صنعت نفت و ملوان بدون VAR برگزار شد.
محمد نوری سرمربی صنعت نفت:
ما جلسه وار واسه بچه‌ها گذاشتیم، بهشون آموزش دادیم ولی نبود. امیدوارم که اگر قرار عدالت باشه تمام تیم‌ها باید تو استادیومشون وار باشه.
میلاد فخردینی بازیکن صنعت نفت:
مطمئناً چیزایی که من تو بازی دیدم فکر می‌کنم ضرر کردیم.
آتش‌بازی و جوی که هواداران خیبر ایجاد کردن باعث شد بازی تیمشون با فجر با تأخیر شروع بشه.
مهدی شریفی بازیکن فجر:
خیلی وقت هوادارا نیومدن توی استادیوم، شوقشو داشتن ولی خب فکر کنم از قبلش امتحان نکرده بودن که این اتفاق میفته، ولی خب بامزه بود.
سرخابی های پایتخت لیگ برتر رو با برد آغاز کردن، اما این برد بدون حاشیه نبود. عذابی ها به خاطر استفاده از آسانی شکایت شده.
سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال استقلال:
هیچ اشکالی هم نداره، شکایت میکنن کمیته انضباطی اساسا برای تو کمیته انضباطی درست کردن.
و ناراحتی اورونوف بعد از برد سرخ ها از چشم خبرنگاران پنهان نمون.
محسن خلیلی مدیر تیم پرسپولیس:
ببینید همه بازیکن ها فرقی نمیکنه، همه بازیکن ها در اختیار تیم باید باشن.
حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل بانک مرکزی کشورمان که برای پیگیری موضوعات بانکی و تجاری به عراق سفر کرده با وزیر تجارت و وزیر مالیه عراق دیدار و بر تسهیل مناسبات اقتصادی و رفع موانع موجود در مسیر مبادلات تجاری تاکید کرد. در این دیدارها پیشنهادهای فنی مشخصی از سوی بانک مرکزی ایران در خصوص مطالبات و همکاری‌های فنی به دولت عراق ارائه شد. آقای همتی همچنین در دیدار با تجار، صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در عراق مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در بازار عراق را بررسی کرد. در این دیدار موضوعاتی مانند موانع بازگشت ارز صادراتی، مشکلات تعرفه‌ای و مطالبات پیمانکاران مطرح شد.
یه بخش کارمون در واقع پیگیری مطالباتمونه از بانک‌های عراقی و دولت عراق که این رو انشالله در جلسات مطرح خواهیم کرد. بحث اصلی و دوم اینه که ما بتونیم تداوم تجارتمون رو داشته باشیم. ما تا قبل از جنگ 12 میلیارد دلار حجم صادراتمون به کشور عراق، بخش مهم میشم صادرات بخش خصوصیه، بنابراین حفظ این و افزایش این برای ما خیلی مهمه.
960 میلیون دلار دارو از گمرک ترخیص شد. گمرک ایران از ثبت جهش 183% در ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی خبر داد. بر اساس آخرین گزارش گمرک، از ابتدای امسال تا 20 مرداد با اجرای تسهیلات ویژه گمرکی و همکاری وزارت بهداشت بیش از 960 میلیون دلار دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک از گمرکات کشور ترخیص شده است. این اقدام با هدف صفر شدن زمان توقف در تشریفات گمرکی و تسهیل در دسترسی شبکه درمان به داروهای حیاتی انجام شده است.
دیوان محاسبات بر تسریع تکمیل طرح‌های مسکن مهر و انجام تعهدات باقی مانده تأکید کرد. این نهاد نظارتی در گزارشی با اشاره به کوتاهی مسئولان وقت در تکمیل و تحویل حداقل 80,000 واحد باقی مانده مسکن مهر در سنوات گذشته به رغم ایفای تعهدات مالی متقاضیان و همینطور ضرورت اجرای تکالیف جاری دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد، در تعامل با وزارت راه و شهرسازی مقرر شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و از منابع داخلی مبلغ 20,000 میلیارد تومان در سال جاری برای تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده اختصاص یابد. دیوان محاسبات در این گزارش اعلام کرد پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای این تعهدات را تا تکمیل طرح‌ها و استیفای حقوق متقاضیان ادامه خواهد داد.
نخستین نیروگاه شناور خورشیدی با ظرفیت 1.2 مگاوات در آبندان گاودشت بابل با سطح حدود 3 هکتار احداث می شود. تاریکه به عنوان یک نمونه عملی امکان توسعه نیروگاه های شناور در ابعاد مگاواتی مورد استفاده قرار گیرد.
مازندران حدود 14,000 هکتار آب بندان داره. ظرفیتی که حالا برای تولید برق خورشیدی روی آب قرار مورد استفاده قرار بگیره.
7,000 هکتار در واقع قابل احصا هستش از این 14,000 هکتار. 3,000 مگاوات در واقع اشکان که بتونه تولید بکنه.
در گاودشت بابل نخستین نیروگاه شناور خورشیدی 1.2 مگاوات ایران در حال احداثه.
با 4 تا کابل هم
وصل میشه. آب بندان تقریبا 3 هکتاره که مساحت 8.5 هکتارش یه ساز شناور نصب خواهد شد که 1680 عدد پنل روی اون نصب خواهد شد که با ظرفیت 1.2 مگاوات اولین نیروگاه در اسکیل مگاواتی ایرانه.
امیدوارم این اقدام تا آخر شهریور یا اوایل مهر ماه به اتمام برسه.
اولین نیروگاه شناور خورشیدی 1.2 مگاوات ایران یک مزیت دیگه ای هم داره. استفاده از قطعه هایی که در داخل تولید میشن.
قطعات سازه شناور که از جنس پلی‌اتیلن های دنسیتی هم از تولید داخل هست و اولین باری که این اتفاق داره میافته.
این فناوری روی سطح آب سایه ایجاد میکنه.
هم باعث کاهش تبخیر آب میشن، هم توی مناطقی مثل مازندران که ما زمین مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی نداریم میتونن راهکاری باشن برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی.
برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری هم پیش‌بینی شده.
صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 500 مگاوات انشالله اوایل شهریور ما عرضه میکنیم. به سهامش رو مردم میتونن بیان خریداری بکنن، مشارکت بکنن، هم به اصطلاح از سود این برق استفاده کنن، از فروشش تو بورس سبز، هم که اگر خواستن بعدا سهامشون تو بورس به اصطلاح بفروشن.
این فناوری میتواند بهره‌وری آب و انرژی رو همزمان افزایش بده. از این به بعد آب بندان‌های مازندران فقط آب ذخیره نمی کنند، روشنایی فردای استان رو هم تأمین می کنند. زینب نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، بابل.
گرمای هوا در جهان گردشگری را در تابستان به رکود رسانید و گردشگران در جستجوی مقاصد خنک هستند، در حالی که ظرفیت‌های گردشگری خنک در ایران فراوان است و با بسترسازی و تبلیغات در سطح بین‌المللی قابل بهره برداری است.
چند سالی است افزایش دمای هوا در نقاط مختلف جهان نقشه‌های سفر تابستانی را تغییر داده و موجب رکود در نقاط گردشگر پذیر شده است.
این دریاچه خشک شده و عملاً گردشگری در کار نیست.
گرمای هوا در برخی مناطق گردشگری آتش سوزی به بار آورده و این هم موجب شد مراکز گردشگری تعطیل شود. این تغییرات در سوئیس، فرانسه، ایتالیا و یونان تابستانی با گردشگری کم رونق ثبت کرد.
بهترین فصل سفر از دست رفت و به زودی فصل سرما از راه میرسه و دیگه امکان سفر نخواهد بود.
گردشگران تابستانی به ناچار به کشورهای شمال اروپا مثل نروژ، فنلاند و ایسلند بیشتر توجه کردند و این امر فصل تازه‌ای در گردشگری دنیا گشود، موسوم به تعطیلات خنک یا خنک‌گردی. به گفته کارشناسان گردشگری این یک رفتار زودگذر نیست، بلکه گرمای شدید تابستانی در سالهای بعد نیز گردشگران بسیاری را از مقاصد معمول اروپایی فراری خواهد داد.
هوا خیلی گرمه و کسانی هم که اومدن یا دنبال سایه میگردن یا زیر آپاش‌ها جمع شدند.
و درست همینجاست که بار دیگر ارزش‌های فرهنگی و طبیعی گردشگری ایران مطرح می‌شود و خودنمایی می‌کند. یعنی طبیعت چهار فصل که درست در گرم‌ترین روزهای سال می‌توان با چند ساعت فاصله به خنک‌ترین و خوش آب و هواترین شهرها رفت.
گناوه،
چهارمحال بختیاری،
لور، از بوشهر.
ما از جنوب اومدیم، واقعاً یه جا بهشته.
سردته؟
خیلی.
از کجا اومدی؟
از کرمان.
نیمه غربی کشور در یک پهنه وسیع شامل حدود 10 استان در فصول گرم سال خوش آب و هواست. در سایر استان‌ها نیز علی‌رغم گرما در بعضی مناطق ییلاقی هوا معتدل و خنک است.
خیلی میچسب مردم بیان.
آب و هواشون که واقعا رویاییه، خیلی خوبه.
ساکن آلمان هستم، هانوفر. این هوایی که ما داریم اونجا واقعا تو یک فصل سال اونم به مدت 20 روز آلمانی‌ها استفاده می‌کنن. ولی شما تو یک فصل باز زمانی این هوا رو دارید.
فرهنگ قشلاق و ییلاق در ایران از دیرباز وجود داشته. فرهنگی مبتنی بر یک طبیعت چهار فصل که هرگز توقف و رکود جریان زندگی ندارد، بلکه با یک جابجایی کوچک زندگی در آن ادامه پیدا می‌کند. یک الگوی مناسب که می‌تواند سرفصل جدید گردشگری در سطح بین‌المللی برای ایران ایجاد کند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
اما سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی نیمه شرقی کشور وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی کرد. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعت آینده ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس سازمان هواشناسی خانم گودرزی. خانم گودرزی، عرض سلام و خدا قوت دارم، منتظر شنیدن گزارش وضع هوا هستیم، بفرمایید.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت عرض کنم که جناب میرزایی، برای امروز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی رگبار باران، رعد و برق و وزش بادو داریم. سه شنبه و چهار شنبه در قالب مناطق کشورمون آسمانی صاف رو خواهیم داشت. مجددا برای روزهای پنج شنبه و جمعه در شمال شرق، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید رو داریم. دیگه در جنوب کشور هم برای سه روز آینده، برای بعد از ظهرها و شبها تو ارتفاعات جنوب سیستان، بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان هم انتظار رگبارهای پراکنده باران و رعد و برق داریم. دیگه به لحاظ باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، از امروز تا پایان هفته در شمال شرق، شرق مرکز و دامنه های جنوبی البرز در بعضی ساعت وزش باد شدید و گرد و خاک رو داریم. تهران برای امروز بعد از ظهر افزایش باد رو داره. احتمال گرد و خاک رو برای بخش غربی و جنوبی آسان داریم. میشین دمای امروز تهران چند درجه پیش بینی شده؟ البته این هوای گرم و هم در تهران هم در بیشتر مناطق کشورمون تا روزهای پایانی هفته داریم. انشالله از جمعه و اوایل هفته آینده هوا دیگه قدری خنک‌تر میشه و هم در تهران هم در سایر مناطق کشور.
خیلی متشکرم خانم گودرزی از توضیحات شما، از شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم.
از آن مغرب به وقت تهران ساعت 19 و 11 دقیقه است. خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه سینما فرهنگ رو.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما
و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان
پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنید؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن؟ خرابن چی؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دست.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام، خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. عرض ادب، درود، مهر و احترام دارم از سر تک تک شما نازنینان همراه و همدل با شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما بزرگوارانی که سینما فرهنگ رو در این گاه و آن اکنون به شنیدن نشستید. مفتخرم بار دیگه دعوتی داشته باشم از شما بزرگواران که همگام با آثار حوزه اقلیم هفتم، هنر هفتم سینما سفری داشته باشیم به یکی از آثار حوزه سینمای راهبردی، سینمای استراتژیک با گونه سینمای ضد صهیون در کشورمون، و سفری بکنیم به خرداد گرم و تیر داغ سال 1404، زمانی که 12 روز از روزهای پایانی خرداد و اوایل تیر ماه سال 1404 شاهد دفاع مقدسی جانانه، جنگ تحمیلی، جنگ 12 روزه بودیم. و این بار به یکی از کوچه پس کوچه های محله های مرکزی تهران نزدیک بولوار کشاورز، کوچه شهید حق دوست سفر بکنیم و با مستند کوچه دوست به کارگردانی جناب آقای حمیدرضا حیدری و تهیه کنندگی سازمان هنری رسانه اوج همراه باشیم.
میدونم فقط باید لحظه ها رو ثبت کنم. میدونم هر قصه کوچیکی یه روزنه است برای نگه داشتن آدم ها توی این کوچه. نمیتونم این کوچه رو بدون آدماش، بدون همه بچه هایی که مثل من جنگ و از نزدیک تجربه کردن تصور کنم. انگار هر خونه ای توی این کوچه با آدم هایی که اون لحظه رو از سر گذروندن منو پیدا میکنه. از اون لحظه چیزی یادم نمیاد، هیچی. خونه رو نگاه میکنم، همه جور خاک گرفته. پس چرا خونه در و پنجره ای نداره؟ اگه هر کدوم از ما درباره اون روز درباره خونه هامون حرف بزنیم، شاید دیگه کسی نخواد از اینجا بره.
روایت این مستند روایت سه نوجوانه که از دغدغه هاشون، دوری هاشون، جدا افتادن میان دوستی هاشون، فاصله افتادن میان روزهای مدرسه و امتحان و در نهایت عشق به خانواده، به محله، به کوچه و از آن مهمتر به آینده سرزمینشون میدن. سه دختر که نمایندگانی از ایران بانوانی هستند که تضمین میکنند آنچه که در نهایت شکوه و جلال برای این سرزمین پرمهر، به روایت مستند کوچه دوست.
موسیقی
میشستم میگفتش که خواد از اینجا بره، حالا به خاطر اینکه حس خوبی نداره، اصلا باورم نمیشه ها. تا دیروز اینجوری بود. من که خیلی خونم رو دوست دارم، اینجا بهترین محله.
ولی چه خوب میخواد بره؟ خونهشون که چیزی میشه، یعنی قابل سکونه.
آره، ولی به هر حال چون قبلا یه بار اینجا رو زدن دیگه دلش بر نمیداره اینجا بنشینه. ولی آخه مشکل اینه، همه من پدرشون هم دیدم کلی زحمت کشیدن اونجا رو درست کنن، ولی نه، یه دفعه تصمیم گرفتم آره ما دیگه بر نمیگردیم، نمیتونم که تو هتل بمونه.
هتل چند روز آدم میخواد بمونه؟ خیلی سخته.
آخه ببین، در این حد من بهش گفتم میای یه سر بزنی، بگم نه من بهتره نیام، شاید تو همون فاصله بزنن. من اینجوری بودم، خب اگه دیگه کسی این طرفا نیاد که انگار قرنطینمون کردم، فایده چیه؟ ولی خب من نمیخوام از اینجا برم، چیکار کنیم؟
من نشینم خیلی، البته شاید مثلا حالا تو صحبت شاید بگن به بابا یه چیزایی گفتن، مخصوصا خب واحدایی که خیلی تخریب شده، شاید ما هم جای اونا بودیم این کار میکردیم.
خب آخه به هر حال اینجا خونه شونه، زندگیشون اینجاست.
ببین الان تو این اتفاق تازه افتاده، خب داغم ممکنه اصلا نظرشون عوض شه، شاید مثلا کوچه یه خود بازسازی بشه، رأیشون برگرده. خیلی هاشون میگفتن مثلا دیگه اینجا نمیشه زندگی کنی، سخته، مثلا بچه هامون ترسیدن.
به هر حال
ببین بچه هم دیگه، همه بچه دارن. شما الان مگه اولش نترسیده بودی؟
ولی به هر حال نمیخواستم برم.
الان تو حاضر بری؟
نه.
اگه همه برن چی؟
نه
عزیزم، من خودم هم خیلی اینجا رو دوست دارم.
عزیزان، جناب آقای حمیدرضا حیدری به عنوان کارگردان مستند کوچه دوست تلاش نکرده تا جنس نگاه تولید این مستند و بر اساس قواعد یا چارچوب‌های تولید یک مستند استاندارد با دوربینی تعریف شده، خط روایی کاملاً دارای چارچوب و قاعده، میزانسن‌های طراحی شده، دکور آنچنانی، نه خیلی ساده، خیلی صمیمی، با کسب اجازه از سه خانواده مختلف که نمایندگی می‌کنند پریسای 16 ساله، فاطمه سادات 12 ساله و توکای 16 ساله رو در کوچه شهید حق دوست در پلاک‌های 35، 14 و 10 در یک کوچه، سه دختر نوجوان و روایتی که متفاوت با هر نگاهی و روایتی که دارن در نهایت ساده و صمیمی با مخاطبانش در میان می‌گذارن.
مامان و بابا قبلنا درباره جنگ بهم گفته بودن، ولی ما نمی ترسیدیم چون مامان و بابا نمی ترسیدن. جنگ برای زهرا شبیه یه هیولای بزرگ توی انیمیشن هست.
زهرا این چیه؟
این هیولاست.
هیولا چیه؟
هیولای ترسناکه.
ببین این همون بومبه است. خوب کیفیدی شروره. این بابا، اینم مامانه، اینم من
قهرمانه،
اینم من و تو، اینم آمده ما نجات بده. اینم در زهر است، کمود نیست در اینجا.
خط خطی ها چیه پایینش کشیدی؟
اصلا بده اینا چیه؟
اینا فرشتن بدن
اینجا. برای چی هم اونجا دارن چی کنم؟
روزای اولی که هتل بودیم مخصوصا واسه زهرا تازگی داشت، ولی الان همه چی خیلی سخت میگذره. دلمون برای خونمون تنگ شد.
سر خونه رو چی پیدا کنی؟
نره
دیدنم شد اونجا
پشت اون تخمون بلند شیشه آبی است.
آه اون؟
آره پشت اونجا خونمون.
قبلنا فکر میکردم چون خونمون از مدرسه دوره کاش بریم یه جای دیگه، ولی الان دلم نمیخواد جای دیگه خونمون باشه. خونمون
با همه همسایه هاش، آدم های کوچه، با همه بچه هایی که اون روز جنگ با هم توی بلوار بازی میکرد.
چیا؟ خودی نیشکر بود. اون سخت بود. آفرین.
این چه شما؟ آفرین. این چه شما؟ دوی شکرسازم اومده خوش.
در برنامه دیگر از سینما فرهنگ به مرور روایتی دیگر از مستند کوچه دوست به کارگردانی جناب آقای حمیدرضا حیدری و تهیه کنندگی سازمان هنری رسانه‌ای اوج با شما عزیزان خواهم پرداخت. تا اون لحظه تک تک شما عالی مقامان را به خدای یگانه و منان می‌سپارم با آرزوی سلامت، سعادت و صلوات ایران و ایرانی در هر کجای این سرزمین جان وطن. یا علی، خدا نگهدار.
با اجرای آقای مهدی فرقانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام آفریننده نور و زندگی، سلامی سرشار از مهر به شما شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ شبکه زندگی. امروز با هم قرار راجع به مهمون همیشگیمون حرف بزنیم، همون چیزی که توش نفس میکشیم و زندگی میکنیم و گاهی یادمون میره چقدر بهش مدیونیم، محیط زیست. آها، این عبارت آشنا دقیقا همون کتابیه که تو پایه 11 خوندیمش، انسان و محیط زیست. اما محیط زیست چیه؟ خیلی ساده، هر جایی که زندگی میکنیم، روی آب، زیر آب، تو هوا، تو خشکی و غیره، همه و همه محیط زیست ماست. اما یه سوال اساسی، اگه انسان نبود اصلا فرقی میکرد زمین قابل سکونت باشه یا نه؟ راستش محیط زیست با ما معنا پیدا میکنه. مسئله اصلی هم انسانه، انسان سالم با محیط زیست سالم. و موزل اصلی هم همون انسان ناسالم و تربیت نشده است. قرآن کریم به زیبایی هشدار داده، فساد در خشکی و دریا آشکار شده به خاطر کارهایی که مردم با دست خودشون انجام میدن. حلقه مفقوده ما کجاست؟ کاربرد فرهنگ در حوزه محیط زیسته. ما فرهنگشو داریم اما عمل نمی کنیم. راه نجات چیه؟ آموزش. بله، آموزش از همون کودکی، از همین کتابای مدرسه، از حرف زدن تو خانواده، از رسانه. باور کنیم ما غفلت کردیم از آموزش و محیط زیستمون با خودخواهی آدما به این روز افتاده. یه مثال جالب شنیدم، میگه سگ رو با آموزش برای شکار تربیت میکنن و پاک میشه. پس آموزش قطعا میتونه این اشرف مخلوقات رو هم به راه درست و راست بیاره. تاریخ هم نشون میده شدت تخریب محیط زیست برمیگرده به کمتر از 300 سال پیش، همون آغاز انقلاب صنعتی توی غرب. حالا باید چیکار کنیم؟ باید خودمون و صنایعمون رو با طبیعت سازگار کنیم، وگرنه با همین تغییرات اقلیمی که به زمین تحمیل کردیم باید منتظر بلایای بزرگتر باشیم. جنگ. بله جنگ، اما جنگ انسان و طبیعت تا کی؟ در پایان حرفامون بیایید کاری بکنیم که به قانون زمین بر نخوره. زمین صبوره، اما بی‌انصافی نباید کرد. با شما بودم تا برنامه بعدی به امید فردایی سبزتر. خدا نگهدار شما.
آبو بی خودی باز نمیذارم، گازو به اندازه مصرف میکنم، لامپ اضافی رو خاموش میکنم، برای حفظ محیط زیست کمتر سرور پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
با افتخار میزبان شما هستیم.